بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک شبکه تلویزیونی سوری را در فهرست سیاه خود قرار داده است. به گفته مقام‌های وزارت خزانه داری، سرتیپ پاسدار احمد فروزنده، یکی از فرماندهان سپاه قدس، به علت کمک به اقدامات شورشیان در عراق تحت تحریم مالی ایالات متحده قرار گرفته است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که در اسرائیل به سر می‌برد، روز چهارشنبه گفت ایران خطری برای صلح در جهان است. آقای بوش در یک کنفرانس خبری مشترک با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از کشورهای جهان خواست در مقابل تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی با یکدیگر همکاری کنند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل امروز در هنگام استقبال از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در تل آویو گفت جمهوری اسلامی نباید قاطعیت آمریکا و اسرائیل را در دفاع از خود دست کم گیرد. آقای پرز افزود آمریکا باید برای توقف آنچه که وی آن را دیوانگی ایران، حماس و حزب الله خواند کمک کند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، دیوان عالی کشور حکم اعدام به شیوه پرتاب از بلندی که شعبه دادگاه کیفری استان فارس آن را صادر کرده بود، تایید کرده است. این دو نفر به اتهام تجاوز به دو دانشجو در شهر ارسنجان در استان فارس مجرم شناخته شدند. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد قایق‌های تندروی ایرانی به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس نزدیک می‌شوند و پیام می‌دهند که ناوها تا دقایق دیگر منفجر خواهند شد. یکی از مسئولان سپاه پاسداران فیلم منتشر شده رابطه با رویارویی قایق‌های ایرانی و ناوهای آمریکایی را جعلی دانسته است.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سفر جورج بوش به خاورمیانه و اهداف آن. طرح دولت فیلیپین برای ایجاد یک منطقه فدرالی در جنوب این کشور برای مسلمانان آن کشور. وضعیت نامطلوب پناهندگان ایرانی در عراق که از عضویت در سازمان مجاهدین خلق منصرف شدند. و گزارش های دیگر. مهمترین هدف رئیس جمهوری آمریکا از سفر به خاورمیانه پیشبرد مذاکرات برای آماده شدن طرح نهایی تشکیل کشور فلسطین است، اما بر گفته رئیس جمهوری ایران همچنان یک تصمیم کنم اما به گفته رئیس جمهوری ایران همچنان یک خطر جدی برای صلح جهانی است و گفتگو درباره راهکارهای رویارویی با آن در دستور مذاکرات سفر خاورمیانه قرار دارد. پریشهر فرزام.
رئیس جمهوری آمریکا که از اسرائیل دیدار می‌کند، در یک کنفرانس خبری مشترک با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم شرکت کرد. ابتدا نخست وزیر اسرائیل به پرزیدنت بوش گفت: به گمان من دیدار شما با توجه به روند کنفرانس صلح آناپولیس در زمانی بسیار مناسب و مهم انجام گرفته است. اهود اولمرت گفت: آقای رئیس جمهوری، من امیدوارم که شما طی مذاکراتمان این احساس را کرده باشید که گروه اسرائیلی مطلقاً متعهد به آنچه که در مذاکرات انجام داده است می باشد. ما با مشکلات امنیتی مهمی روبرو هستیم. تنها امروز تروریست‌ها تعداد زیادی راکت‌های قسام به بخش جنوبی کشور پرتاب کردند که چند عدد از آن به داخل شهر سدروت پرتاب شده است. نخست وزیر اسرائیل گفت تا زمانی که ترور متوقف نشود صلحی وجود نخواهد داشت. ترور باید در همه جا متوقف شود. ما به فلسطینی‌ها گفته ایم آنان این مسئله را می‌دانند و درک کرده‌اند که نوار غزه باید بخشی در داخل مجموعه صلح باشد. تا زمانی که حملات تروریستی از داخل نوار غزه ادامه داشته باشد، بسیار بسیار مشکل است که بتوان به صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها دست یافت. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در این کنفرانس مشترک مطبوعاتی گفت: ما با افراطگرایانی که می‌خواهند مردم بیگناه را برای رسیدن به دیدگاه تاریکشان به قتل برسانند روبرو هستیم. اکنون یک فرصت تاریخی است تا در جهت گسترش آرمان آزادی که یک جایگزین بزرگ در برابر ایدئولوژی آنان است بکوشیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت: من بر این باورم که همزیستی دو کشور دموکراتیک در کنار یکدیگر، دو کشور اسرائیل و کشور فلسطین، در جهت منافع آمریکا و صلح جهانی است. رئیس جمهوری آمریکا درباره گزارش سازمان فرآورده‌های اطلاعاتی آمریکا گفت: همانطور که در گزارش آمده است، ایران برنامه محرمانه تولید سلاح اتمی داشته، اما آن را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است. نظر من این است: کشوری که شفاف نبوده و هنوز برنامه‌هایش را برملا نکرده است، می‌تواند به راحتی و مجدداً همان برنامه محرمانه را از سر شروع کند. واقعیت در چهارچوب آنکه ایران برنامه‌های اتمی‌اش را متوقف کرده آن است که فشارهای جامعه بین‌المللی کارایی داشته است. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت:
Economic pressure, financial sanctions will cause the people inside of Iran to have to make a considered judgment about whether or not it makes sense for them to continue to enrich.
فشارهای اقتصادی و تحریم‌های مالی باعث می‌شود که مردم در داخل ایران این مسئله را مورد ملاحظه قرار دهند که آیا این وضعیت برایشان آن ارزش را دارد که باز هم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهند یا دچار انزوای بیشتری شوند.
رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت:
International community must understand with clarity the threat that Iran provides to world peace and we will continue to work with European countries.
جامعه بین‌المللی باید با روشنی تهدید و خطری را که ایران برای صلح جهانی به وجود می‌آورد درک کند و ما به همکاری خود با کشورهای اروپایی، روسیه و چین ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری گفت: تا زمانی که کشورهای همسایه در خاورمیانه این خطر را احساس کنند که ایران همچنان تهدیدی برای صلح جهانی است.
رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت: من همیشه به مردم آمریکا گفتم بر این باورم که رئیس جمهوری که در حین گذراندن دوره ریاست جمهوریش است میتواند مشکلات را به طور دیپلماتیک حل کند. رئیس جمهوری سپس با مردم ایران سخن گفت و اینکه آنان از فرهنگ و تاریخی غنی برخوردارند، اما توسط رهبران خود در جهت نادرستی رهبری شده اند.
پریچهره فرزام نگاهی داشت به سخنان پرزیدنت بوش در یک کنفرانس خبری در اسرائیل.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد حادثه نزدیک شدن قایق‌های متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس موضوعی است که روزنامه‌های آمریکا به آن پرداختند. گزارشی از تارا عاطفی.
نیویورک تایمز می‌نویسد: مقامات ایران رویارویی قایق‌های ایرانی و کشتی‌های جنگی آمریکایی را که پرزیدنت بوش آن را اقدامی تحریک‌آمیز و خطرناک توصیف کرد کم اهمیت جلوه دادند. اما مقام‌های دولت بوش می‌گویند به باور آنها ایران سعی داشت ایالات متحده را در آستانه سفر رئیس جمهوری به خاورمیانه تحریک کند. او روز سه‌شنبه آشکارا گفت: با استفاده از این سفر به دوستان و متحدان آمریکا در منطقه یادآور خواهد شد که ایران خطرناک است. نیویورک تایمز می نویسد: پرزیدنت بوش بارها گفته است یک ایران مسلح به جنگ افزار اتمی را تحمل نخواهد کرد، اما کوشش های او برای متقاعد ساختن جهان که ایران یک تهدید اتمی است از زمان انتشار گزارش ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا پیچیده تر شده است. نیویورک تایمز به نقل از یک کارشناس ایران در مؤسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن می نویسد: به گمان او آقای بوش متوجه خواهد شد که علاقه بین‌المللی به مسائل ایران از هنگام انتشار گزارش اطلاعاتی کاهش یافته است. روزنامه واشنگتن پست نیز می نویسد: پرزیدنت بوش به ایران هشدار داد که رویارویی آن با سه کشتی جنگی آمریکایی در خلیج فارس اقدامی تحریک کننده بود. او پیش از آن که واشنگتن را به سوی خاورمیانه ترک کند به خبرنگاران گفت: در جریان این سفر به متحدان آمریکا یادآور خواهد شد که ایران یک تهدید بود، یک تهدید هست و اگر اجازه یابد چگونگی غنی‌سازی اورانیوم را بیاموزد همچنان به صورت تهدیدی باقی خواهد بود. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد اقدام پنتاگون در پخش ویدیویی که نشان می دهد قایق‌های ایرانی به سوی کشتی‌های جنگی آمریکا پیش می روند به یاد می آورد که سایه ایران بر سفر پرزیدنت بوش به خاورمیانه سنگینی خواهد کرد. حتی پیش از این حادثه مسلم به نظر می رسید که مسئله ایران بر دیدارهای آینده آقای بوش با رهبران خاورمیانه مسلط خواهد بود، زیرا هر کشوری که در برنامه سفر او قرار دارد از اسرائیل گرفته تا مصر و عربستان سعودی نگران افزایش نفوذ ایران در منطقه هستند. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد بسیاری از کشورها مهمتر از همه اسرائیل همچنان نگران آن هستند که دولت بوش ممکن است پس از انتشار گزارش ارزیابی اطلاعاتی موضع نرمتری نسبت به ایران برگزیند. روزنامه کریستیان ساینس مانیتور در مقاله بلندی می نویسد پرزیدنت بوش با هدف پیشبرد روند صلح اسرائیل و فلسطینی ها به منطقه رفته است، اما به نظر می رسد رهبران اسرائیل بیشتر علاقمندند سفر رئیس جمهوری آمریکا بر برنامه اتمی ایران متمرکز باشد. کریستیان ساینس مانیتور به نقل از سخنگوی اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل می نویسد در جریان سفر آقای بوش اسرائیل قصد دارد ایران را در رأس دستور مذاکرات قرار دهد.
تارا عاطفی نگاهی داشت به روزنامه‌های آمریکا در مورد حادثه تهدید ناوهای آمریکایی توسط قایق‌های سپاه پاسداران.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
یک شنبه آینده پارلمان لبنان برای 12th بار تشکیل جلسه می‌دهد تا رئیس جمهوری این کشور را انتخاب کند. در این حال دبیرکل اتحادیه عرب به بیروت رفته است تا در خصوص طرح این اتحادیه برای حل بحران سیاسی لبنان تضمین‌های ارائه دهد. حسام مهدوی.
امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب روز چهارشنبه وارد لبنان شد تا در خصوص طرح وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب پیرامون حل بحران سیاسی در آن کشور تضمین‌هایی ارائه دهد. امر موسی که در فرودگاه بین‌المللی بیروت مورد استقبال مقامات وزارت امور خارجه لبنان قرار گرفته بود گفت امیدوار است طرح ارائه شده به گروه‌های رقیب در لبنان به منظور انتخاب رئیس جمهوری این کشور توأم با موفقیت باشد. در واقع مأموریت اصلی دبیرکل اتحادیه عرب در بیروت جلب موافقت طرف‌های سیاسی در لبنان برای همراهی با طرح سه‌ماده‌ای اتحادیه عرب خواهد بود، طرحی که وزیران امور خارجه اتحادیه یک شنبه گذشته در قاهره به تصویب رساندند و بر اساس آن باید ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان به مقام ریاست جمهوری برسد، دولت وحدت ملی تشکیل شود و قانون جدید انتخابات پارلمانی تدوین و تصویب شود. این طرح از حمایت غرب نیز برخوردار است. بحران سیاسی در لبنان نوامبر 2006 آغاز شد، زمانی که 6 وزیر طرفدار سوریه کابینه فواد سینیوره را که از حمایت غرب برخوردار است ترک کردند. این بحران تا کنون ادامه یافته است و اگرچه 24 نوامبر 2007 دوره ریاست جمهوری امیل لهود به پایان رسید، اما پارلمان این کشور در جلسات متعدد نتوانسته است جانشین لهود و رئیس جمهوری جدید کشور را معرفی کند. در پارلمان شکاف میان جناح اکثریت که از حمایت غرب برخوردار است و حزب مخالف به پشتیبانی سوریه افزایش یافته است و بیم آن می رود که کشور بار دیگر دستخوش یک جنگ داخلی شود. رأی گیری در پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری لبنان 11 بار به تعویق افتاده و قرار است 12 ژانویه بار دیگر نمایندگان پارلمان به این منظور گرده هم آیند. حسین الحاج عضو حزب الله در پارلمان لبنان در مورد موضع حزبش پیرامون طرح سه‌ماده‌ای اتحادیه عرب گفت می‌خواهیم مطمئن شویم که در چارچوب فرمول ارائه شده احزاب رقیب می‌توانند در مورد تصمیم‌گیری‌ها در کشور دخیل باشند. الحاج گفت در صورت ارائه چنین تضمینی رئیس جمهور روز یک شنبه انتخاب خواهد شد. جناح اکثریت پارلمان نیز قبلاً موافقت خود را با طرح سه‌ماده‌ای اتحادیه عرب اعلام کرده و گفته بود اگر تضمین‌های لازم ارائه شود، هفته آینده رئیس جمهوری لبنان به مردم معرفی خواهد شد. اما روز چهارشنبه ابراز خوشبینی منابع دیپلماتیک غرب و عرب نسبت به موفقیت طرح سه‌ماده‌ای با احتیاط همراه بود.
سفر عمرو موسا به لبنان برای حل بحران انتخاب رئیس جمهوری در این کشور در گزارشی از حسام مهدوی. دولت فیلیپین در حال طرح متممی برای قانون اساسی این کشور است که بر اساس آن سرزمین فدرالی در مناطق جنوبی این کشور برای مسلمانان ایجاد خواهد شد. متمم پیشنهادی بخشی از روند پیچیده صلح میان دولت فیلیپین و یکی از گروه‌های اصلی شورشیان مسلمان در این کشور است. مهدیه جاوید.
ماه نوامبر گذشته شورشیان جبهه آزادی بخش اسلامی مورو و دولت فیلیپین به توافق مهمی دست یافتند. دو طرف بر سر اندازه سرزمین اسلامی که قصد دارند در جنوب تایلند ایجاد کنند موافقت کردند. این منطقه اسلامی که دو طرف آن را سرزمین می‌خوانند بخشی از دولت فدرال خواهد بود. قرار بود دولت فیلیپین و جبهه مورو 15 دسامبر 3 هفته پیش در گفتگوهای صلح به نتیجه نهایی دست یابند. اما اعضای جبهه آزادی بخش اسلامی مورو وانچه مسائل نامربوط مطرح شده در طرح دولت فیلیپین می‌خوانند اعتراض دارند. این اعتراض شامل درخواست دولت برای حمایت کنگره از توافق صلح نیز می‌شود. اعضای جبهه آزادی بخش اسلامی مورو نگرانند که کنگره مواد توافق بین دولت و این جبهه را تضعیف کند. این اقدامی است که کنگره فیلیپین در سال 1996 با توافق صلح بین دولت و یک گروه شورشی دیگر انجام داد. جیزس دورایا، مشاور گلوریا آرایو، رئیس جمهوری فیلیپین، در این گفتگوهای صلح میگوید دولت معتقد است ایجاد یک سرزمین مسلمان در جنوب کشور به تغییر قانون اساسی احتیاج دارد.
The cabinet with the president had agreed that if it even takes amending the constitution to establish a federal.
کابینه و رئیس جمهوری به این نتیجه رسیدند اگر برای ایجاد یک دولت فدرال مسلمان در جنوب فیلیپین لازم باشد که متممی به قانون اساسی افزوده شود، ما باید چنین کاری را انجام دهیم.
Then we should pursue that track.
آقای دورزا میگوید امیدوار است تا پایان ماه میلادی جاری طرح قطعی برای تغییر قانون اساسی تهیه شده باشد. به گفته این مقام فیلیپینی، دولت خانم آرایو معتقد است میتواند حمایت کنگره از این طرح را جلب کند. در همین حال با وجود بی‌اعتمادی اعضای جبهه آزادی بخش اسلامی مورو به کنگره، محقق اقبال سخنگوی ارشد این گروه میگوید هنوز جای امیدواری هست. آقای اقبال میگوید در صورتی که کنگره تغییری در توافق‌های صورت گرفته با دولت ایجاد نکند، این جبهه مشکلی با حمایت کنگره نخواهد داشت.
It has to be something that whatever is done through constitutional processes would not derogate any of the prior agreements.
تایید کنگره و روند پیروی از قانون اساسی باید به گونه‌ای باشد که هیچ یکی از توافق‌های صورت گرفته بین ما و دولت را باطل نکند. اگر چنین چیزی ممکن باشد، به نظر من ارزش بررسی دارد.
گفتگوهای صلح اخیر بین دولت فیلیپین و شبه نظامیان اسلامگرا 3 سال ادامه داشته است و توافق ماه نوامبر برای ایجاد سرزمین مسلمان از جانب هر دو طرف یک پیروزی توصیف شد. اکنون دو طرف تاکید دارند که نمی‌خواهند توافق به دست آمده را از دست بدهند. شورش مسلمانان جدایی طلب در جنوب فیلیپین در 40 سال اخیر منجر به مرگ بیش از 120 هزار نفر شده است. اکثریت جمعیت فیلیپین کاتولیک است.
طرح دولت فیلیپین برای ایجاد یک منطقه مسلمان نشین در جنوب این کشور در گزارشی از مهدیه جاوید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
یک فعال اجتماعی مقیم تورنتو با انتقاد شدید از مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از وضعیت امنیت و سلامت پناهندگان ایرانی خارج شده از اردوگاه تیف در عراق ابراز نگرانی شدید می‌کند. بیش از 100 پناهنده ایرانی که پس از تصمیم به خروج از اردوگاه اشرف، مقر سازمان مجاهدین خلق در عراق سالها در اردوگاه موقتی تیف سپری کردند، علی‌رغم دریافت مدارک پناهندگی دفتر سازمان ملل در ژنو، قادر به خروج از عراق و سفر به دیگر کشورهای آزاد نیستند و برخی نیز دستگیر شدند. مریم اقوامی از تورنتو.
یک فعال اجتماعی مقیم ترانتو میگوید صدها هوادار پیشین سازمان مجاهدین خلق در عراق که سالها در اردوگاه موقتی تیف و زیر نظارت نیروهای آمریکایی در بلا تکلیفی مطلق به سر می‌بردند، علی‌رغم دریافت مدارک قانونی دفتر پناهندگان سازمان ملل در ژنو، قادر به ترک خاک عراق نبوده و برخی دستگیر شده و امنیت و حیات آنها در معرض خطر جدی قرار دارد. نیاز سلیمی، فعال اجتماعی مقیم ترانتو، که وضعیت تعدادی از این ایرانیان را که پس از تصمیم به خروج از تشکیلات سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف و سپس انتقال آنها به اردوگاه موقتی تیف در عراق را دنبال می‌کند، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد آخرین اخبار از وضعیت این افراد چنین می‌گوید:
آنان از عراق اکثرا خارج نشدند و الان در شرایط بسیار مشکلی به سر می‌بریم. این اوراق موقتی که به این دوستان داده شده بود توسط دولت عراق، توسط دولت کردستان، دولت ترکیه به رسمیت شناخته نمیشه. قربانی این افرادی هستند که چندین سال در زندان اسارت، اردوگاه‌هایی به سر بردند. همه این افراد پذیرش رسمی از دفتر ژنو کمیسیون عالی پناهندگی دارند و یک دولت رسمی، دولت عراق، پذیرفته که برگه‌های شناسایی موقت صادر بکنه. امکان تردد در هیچ منطقه‌ای در کردستان و یا عبور از مرز و وارد شدن به ترکیه رو ندارن. بخش عظیمی از این مسئولیت متوجه دفاتر یو این هست که به طرز وحشتناکی تا این لحظه سهل‌انگاری کردن. امنیت و حفظ شرایط یک پناهندهی که کیسش پذیرفته شده و مسئولیتش از اون لحظه به بعد تا زمان ورود به یک کشور آزاد به عهده کمیسیون عالی پناهندگی هست، این بوده که حرکت اینها رو از کمپ به یک منطقه امن که دسترسی به دفتر یو این داشته باشن رو فراهم کنه. مطلقا چنین اتفاقی نیفتاده. این بچه ها بدون امکانات مالی 2 ساعت قبل از خروج توسط نیروهای امریکایی انتخاب میشن، اینها رو اون طرف دروازه در اون منطقه ناام اینها رو میذارن. بخشی از این پناهنده ها در داخل کردستان در زندان هستن، بخشی از اینها در داخل ترکیه، و با اینکه اینها خودشون رو به یو این ترکیه معرفی کردن، یو این ترکیه وقتی اینها رو فرستاده پیش پلیس که ورقه های تردد بگیرن، پلیس ترکیه اینها رو دستگیر کرده، تهدید کرده به تحویل دادن به دولت ایران بعضی از اینها رو به داخل عراق. و در حقیقت تمام این پروسه 2-3 ساله ای که با دفاتر مختلف یو این به این شکل مصیبت بار طی شد تا این کیس هاشون پذیرفته بشه، با این بی‌مسئولیتی یو این در انتقال اینها به یک منطقه امن داره باطل میشه. حدود 150 نفر این برگه ها رو دریافت کردن. پاس موقت 6 ماهه که اجازه تردد در عراق رو بده، ولی در خود عراق این برگه ها برای دولت کردستان اعتبار نداره. تنها دفتری که به مسئله پناهندگان از طریق یو این رسیدگی میکنه در کردستان عراق شرایط روحی بسیار بده و اون عده‌ای که در داخل کمپ موندن هر روز تهدید میشن به اینکه این تبدیل به کمپ مختلط یو این خواهد شد. تا این لحظه کسی به ایران تحویل داده نشده. تعدادی که در ترکیه دستگیر شدن زیر 10 نفر، تعداد بسیار بیشتر بوده. کسانی که وارد ترکیه شدن اکثر اینها رو پلیس ترکیه دستگیر کرده به داخل عراق برگردوندن. یو این وقتی که این پناهنده ها رو کیسشون رو میپذیره به پلیس ترکیه معرفی میکنه، یک ورقه از پلیس ترکیه بگیرن به نام حق خاک، ولی بعد از اینکه خودشون رو معرفی کردن پلیس ترکیه اینها رو دستگیر کرده و به داخل خاک عراق برگردونده.
خانم سلیمی به رادیو فردا میگوید مسئولان سازمان ملل و مقامات محلی دولت عراق و حتی کشورهای همسایه اقدام موثری در مورد حفظ امنیت این هواداران پیشین سازمان مجاهدین انجام نداده و از سرنوشت و سلامت بسیاری از آنها خبری در دست نیست.
تا این لحظه هیچ کشوری قبول نکرده. تنها تنها کاری که اردن و سوریه میتونن بکنن که به این دوستان ویزای رسمی بدن که اینها وارد اون کشورها بشن و از طریق یو ان وارد مراحل بعدی بشن. با توجه به اینکه تا این لحظه ترکیه قبول نکرده این ورقه ها رو به عنوان مدرک رسمی، بعیده که این اتفاق در مورد اون کشورها بیفته. اینها به هیچ عنوان از ایران امکان دریافت ورقه رسمی ندارند و هیچ کدام از این سازمان ها دولت ها کوچکتری مسئولیتی در قبال این افراد نپذیرفتند.
مریم اقوامی، ترانتو.
وضعیت نامناسب پناهندگان ایرانی در عراق که از عضویت در سازمان مجاهدین خلق منصرف شدند در گزارشی از مریم اقوامی. اما به دنبال شکایت همسر و دو فرزند سیاوش بیانی، افسر ارشد سابق نیروی هوایی ایران که در سال 1997 اعدام شد، در آخرین روزهای دسامبر 2007 دادگاهی در شهر لس آنجلس حکم پرداخت 466 میلیون دلار غرامت مالی به خانواده سیاوش بیانی که ساکن لس آنجلس هستند صادر کرد. فیروز خطیبی گفتگویی دارد با خانم زهره میزراهی، وکیل خانواده سیاوش بیانی.
چندین سال پیش دولت امریکا مصمم بر این شد که برای اینکه بتونه بهتر دفاع بکنه از شهروندهای امریکایی، به خصوص اشخاصی که بر اثر سوانح تروریستی در خارج از امریکا مضروب میشن، روبوده میشن، مورد شکنجه قرار میگیرن و یا حتی کشته میشن، بتونن در دادگاه‌های امریکا حق خودشون رو بگیرن و یا دادخواهی بکنن و مهمتر از همه ادعای خسارت بکنن بر علیه اشخاصی که چنین جرمایی مرتکب شدن. بنابراین زمانی که اون زمینه قانونی فراهم شد، از زمانی که خانم بیانی همسرشون توسط جمهوری اسلامی دستگیر، بازداشت و زندانی شده بود، در پی این بود که بتونه همسرش رو آزاد بکنه و مهمتر از همه بتونه ثابت بکنه که همسر ایشون آقای سیاوش بیانی هرگز مرتکب جرم و یا خیانت بر علیه دولت و یا ملت ایران نشده بود. بنابراین زمانی که چنین فرصت قانونی به وجود اومده بود و بسیاری از اشخاص دیگه تونستن به دادگاه‌های امریکا راه پیدا کنن برای دادخواهی، خانم بیانی مدت‌ها دنبال این برنامه بودن.
آقای سیاوش بیانی از تمام اون محکومیت‌ها مبرا شده از لحاظ دادگاه بین‌المللی؟
از نظر نوع پرونده که ما در دادگاه آوردیم، اتفاقاً مسئله‌ای بود که کمتر این دادگاه‌ها به این مسائل میپردازند. ولی نکته جالب توجه اینه که این قاضی و شواهدی که ما ارائه کردیم تمام منعکس کننده بیگناهیشون بود و در دستور و حکمی که قاضی دادگاه نهایتاً صادر کردن روی این مسئله بسیار تاکید کردند که آقای سیاوش بیانی هرگز پولی مطالبه نکردند از سازمان سیا و یا حتی هرگز تحت استخدام دولت امریکا حتی به عنوان یک کارمند ساده نبودند.
خانم میزرایی، از این واقعه ما چه درسی میتونیم بگیم؟ تأثیر یک چنین محکومیت هایی چیه و ما چه انتظاری میتونیم از این همچین محکومیتی داشته باشیم؟
من والا اگر بخوام راجع به تأثیر این برنامه ها صحبت بکنم از نظر قانونی، قضایی، حقوقی و یا حتی مسائل انسانی ساعت‌ها وقت می‌بره، ولی اگر بخوام برای شما خلاصه این مسئله رو عنوان کنم، این مسئله که یک دادگاه در امریکا به خصوص در سطح فدرال صلاحیت میده به چنین پرونده‌ای که اشخاصی که خانواده‌های بیانی بتونن برن اونجا و دولت‌هایی که پشتیبان اعمال تروریستی ها هستند دادخواهی بکنن و این مورد تعقیب قانونی قرار بدن، نکته بسیار حائز اهمیتیه. و مهمتر از همه این که زمانی که یک حکم در دادگاه امریکا صادر بشه، میتونیم کسب اعتبار و یا حتی صلاحیت در دادگاه‌های اروپا و یا کشورهای دیگه هم بکنیم برای دریافت خسارت. و مهمتر از همه این که این یک نوع اعتماد به نفس و تکیه‌گاهی خواهد بود برای بسیاری از مظلومینی که سالهای سال ساکت موندن و قدمی نتونستن بردارن که حداقل اون اعتراض خودش رو به دنیا و یا جهان نشون بدن.
فیروزه خطیبی گزارش میداد. در پایان مجله خبری نیمه شب به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. وزارت خزانه‌داری آمریکا نام احمد فروزنده، یکی از فرماندهان سپاه قدس را در فهرست سیاه خود قرار داده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که در اسرائیل به سر می‌برد، روز چهارشنبه گفت ایران خطری برای صلح در جهان است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز چهارشنبه در هنگام استقبال از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در تل آویو گفت جمهوری اسلامی ایران نباید قاطعیت آمریکا و اسرائیل را در دفاع از خود دست کم بگیرد. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام به شیوه پرتاب از بلندی شعبه دادگاه کیفری استان فارس برای دو متهم را تایید کرده است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. ساعت 29 دقیقه